بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث طرق احرام، جلسه 857، سه‌شنبه مورخ 14/9/96.
مسئله برای کسانی است که میگن دیگه مطلقا النظر الی المرآت، مثل مرحوم امام، مرحوم ناینی، آقایی که اینجوری میگن که مطلقا النظر الی المرآت موضوعیت داره، نگاهش هم نیفته به آینه، اونا این بحثو مطرح میکنن، درست؟ ولی حالا به طور کلیش خب آثاری داره. بله؟ حالا نخیر دیگه چرا؟ نه برچه اصلا حرش بشن. خب باش، حالا نه، حالا حداقل اون جایی که میتونه، اون جایی که میتونه، مثل هتل خودش، حالا اون جایی که میتونه، بله، مثل هتل و آسانسور، حالا جای دیگه نه ممکنه، خب بله، ولی اون جایی که مثلا بله. خیلی خب، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که فرع هفتم از فروع حرمت نظر به مرآت این است که اگر قائل شدیم مطلقا نظر به مرآت حرام است، مثل این که حضرت امام و جمعی از اعلام قائلند، و اگه محرم یقین داره یا احتمال عقلایی میده که در محل اقامت او ناخودآگاه یا در حال فراموشی چشمش به آینه بیفته، آیا لازم است که قبلن پیشگیری کنه و استتار کنه این آینه ها رو یا لازم نیست؟ عرض شد که این فرع در حقیقت مصداقی از مصادیق این مسئله است که کسی که علم داره به وقوع در حرام از روی نسیان یا اضطرار، آیا تحفظ بر او واجب است؟ یک کاری کنه که این مسئله پیش نیاد یا واجب نیست؟ عرض کردیم هم در محرمات تصویر داره هم در واجبات. اول وقت علم داره، یا احتمال میده اگه نمازشو نخونه الان تا آخر وقت گرفتاری برش پیش میاد فراموش میکنه. آیا باید الان نمازشو بخونه یا نه نباید بخونه؟ خب این بحث مبسوط جای خودش به طور مختصر اشاره میکنیم. مرتن مسئله در محرمات است و تارتن در واجبات، اما در محرمات اگر یقین داره به حرام میفته در این صورت تحفظ بر او واجب است، به خاطر این که ادلهی مثل رفع مستکره علی یا رفع نسیان که مفادشون این است اگر کسی فراموش کرد مرتکب حرامی شد حکم از اون مرفوع است، کسی مکره شد مرتکب حرام شد حکم مکروه است، انصراف داره از صورتی که انسان با علم و آگاهی خودشو به اکراه و نسیان دچار کنه. مسلم این مورد از تحت حدیث رب خارجه، لذا اگه میدانه دچار نسیان میشه با تدارک کن، میدانه اگر به فلان مجلس بره مکرهش میکنن به شرب خمر، برود بعدم بگه رفع مستکره و علی، من چون مکره شدم اشکال نداره، نه حدیث رفع انصراف داره از این مورد، میگن تو به دست خودت خودت داری مشکل انداخت، لذا اینجا یقیناً حدیث رفع انصراف داره، تحفظ به حکم عقل واجب. اما حالا بله بعد اگر بگید بعد بله همون بحث قاعده الامتناع و الاختیار لا ينافي الاختیار، ای که انه مختاره که انه ناسی نیستش چون خودش به مرحله انداخت. خب بله دیگه همه اونا جاری همش اینه، یعنی حدیث رفت وقتی گفتیم انصراف داره نسبت به همه آثار انصراف داره، حدم هست، اسقاط از عدالتم هست، همه آثاری که بر حرام باره وقتی حدیث رفت اونا رو بر نداره ثابته دیگه. خب حالا واجب رو میرسیم، واجب رو این حرامه و بعد صورت علم، صورت علم قبل و بعد نداره، میخواد بعدن رفع مستکرهو شامل این بشه، درست؟ خب رفع مستکرهو در اون زمان شاملش نمیشود، همه بحث اینه، این که خودش یقینا با علم به اکراه انداخته است رفع مستکرهو شاملش نمیشه، وقتی شاملش نشد پس آثار حکم برش ثابته. خب چه کار کنه این آثار رو نداشته باشه؟ یجب التحفظ قبلش، این روشن. اما اگر علم نداره صرفا احتماله، خب آدمی هوشیاره میگه نه آینم باشه من نگاه نمی کنم تو آینه، ولی خب احتمال عقلایی هست که چشمش بیفته با آینه، میگه مواظبم دقت دارم ولی احتمالا اینجوری بشه، یا مجلسی میخواد بره احتمال داره مکره بشه به ارتکاب حرام، آیا در صورت احتمال هم میشود ادعای انصراف کرد؟ به نظر ما در صورت احتمال ادعای انصراف احادیث رفع از مورد احتمال قابل اثبات نیست. لذا احتمال که خودش منجز نیست، زمانیم که دوچار نسیان یا اکراه شده است اطلاق لفظی حدیث رفع به نظر ما شامل این فرد میشه. لذا وجوب تحفظ عقلی در صورت احتمال به نظر ما وجود نداره. بله نسبت به موارد خاصی که از ادله احتمام کامل شارع نسبت به این موارد استفاده میشه، مثل القاء نفس در تهلکه، حفظ فرج از زنا و امثال این محرمات که غایت احتمام و احتیاط شارع رو در این موارد داری، مثل دماغ و فروج، اینجا بله اون غایت احتمام مولا یقتضی که وجوب تحفظ عقلی ثابت بشه، ولی در سایر موارد به صرف احتمال تحقق حرام بعدن وجوب تحفظ الان ثابت بشه و حدیث رفت تقیید پیدا کنه، این قابل قبول نیست. خب اونم بحث چیه؟ تو بحثای براءت که توضیح دادیم دیگه، دفع ضرر محتمل خیلی جا میاد، مقصود چیه؟ سه احتمال عقاب و محتمل به حکم قواعد عقاب بلا بیان دفع میشه، ضرر دنیوی چه جور ضرری باشه، هر ضرری که لازم نیست دفعش، اونا هم که در جای خودش بحثاش شده و توضیح داده ایم. نتیجه این که در مثل ما نحن فی، این که در مناسک بعضی از اعلام آمده است که باید استتار کنه مرآت رو، به نظر ما دلیلی بر این لزوم استتار نیست. اون تحفظ خودش رو داره در مقابل حرام، اگه من غیر قصدن عن نسیانن هم چشمش افتاد اشکالی نخواهد داشت. البته ریزکاری های بحث کلیش در جای خودش تو فقه باید با تفصیل بیشتری بیاد، مخصوصا کسانی که استصحاب استقبالی رو معتبر می دانن. که در بعضی از صور ما قبول داریم و کلام در جای خودش، الالآن در حرام واقع نشده است، شک داره در آینده در حرام واقع میشه یا نه. اگه استصحاب استقبالی رو قبول کنیم انشالله در حرام واقع نمیشه. حالا خیلی هم موضوعیت نداره این استصحاب، ولی بالاخره اینم خودش یک دلیل خواهد شد. اما نسبت به واجبات، محط نزاع آنجاست که واجب فعلی شده است و زمان موسع است. اذان ظهر شده، وجوب نماز بر او فعلی شده. خب اگر علم داره که اگر الان نمازشو نخونه آخر وقت گرفتاری براش پیش میاد، نمیتونه نماز بخونه، آخر وقت مکرهش میکنن بر نماز نخوندن، میدونه آخر وقت فراموش میکنه، خب الکلام الکلام، رفع النسیان و رفع مستکره علیه صورت علم رو شامل نیست. کسی خودش رو به اکراه، اضطرار، نسیان بیاندازه، لذا باید اول وقت بخوان. در صورت احتمال در این فرض، در واجب هم به نظر ما تدارک لازمه، برخلاف باب حرام. چرا؟ در بحث واجبات اگر واجب فعلی است قاعده اشتغال محکمه، من جانب با اذان ظهر تکلیف وجوب نماز برای فعلی شده، اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. اگه یقیناً تکلیف به عهده او آمده، عقل میگه باید کاری کنی که از عهده این تکلیف خارج بشی، یقیناً براءت یقینی به خواندن الان است، لذا قاعده اشتغال حکم میکنه اینجا باید نمازش الان بخونه، اگه احتمال میده آخر وقت دچار نسیان بشه. آب بله پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه. این قلت یه استصحاب جاری کنه جلو و اصالت الاشتغال رو بگیره، استصحاب بقاء قدرت و التفات، استصحاب استقبالی، اون کسانی که جاری میدانن بگه الان قادرم، ملتفتم، شک داره آیا بعدن یه قدرت و التفات باقیست یا نه، لا تنقض الیقین بالشک، استصاب استقبالی، بگه انشالله باقی است. این استصحاب ولو استصحاب استقبالی رو مثل مدرسه نجف مطلقا معتبر بدونیم قابل جریان نیست، به خاطر اینکه اصل مثبته. استصحاب میکنه بقای قدرت و التفات رو برای این که نتیجه بگیرد، جواز تأخیر رو که اثر عقلی واجب موسعه. انشالله تا آخر وقت ملتفتم و قادرم. برای چی؟ برای جواز تأخیر نماز تا آخر وقت، که یک اثر عقلی است. این استصحاب میشه اصل مثبت و قابل جریان نخواهد بود. البته تمام کلام در جای خودش. نتیجه این که نسبت به حرام غیر از مواردی که غایت احتیاط و اهتمام شارع اونجا ثابته، مثل دماء و فروج، در سایر موارد وجوب تحفظ به حکم عقل نخواهد بود. نه قبل از فعل شدن واجب، یه وقتی باز بحث شکردی، مثلا جایی این بحث نیست دیگه اونجا. بله دیگه، احتمال اقل وهم که ولی بله، همه جای احتمالی که آدم غفلت کنه هست دیگه، نه یک احتمال اقلایی که یک نوع غلبه درش باشه. ولی بله، احتمال نسیان در هر چیزی، بر هر کسی، در هر جایی بالاخره جاری می شود. هست چه مشکلی پیش
میاد؟
احتمال قابل اعتنام هم باشه. آخه ببینید، بین اینا بذارید جای خودش، بین واجب و حرام یک تفاوت دیگه هم هست. در بحث حرام اصلا موضوع ثابت نیست الان. یعنی هر وقت آینه بود در این اتاق، من رفتم در مقابل آینه قرار گرفتم، لا تنظر الی المرآتی هست، حکم انحلالیه. خب قبلش هم که حکمی نیست اصلا. من قبلش تا وارد این هتل نشدم، لا تنظر الی المرآت فی ذاک الهتل ندارم اصلا. لذا وقتی ندارم، احتمال اقلاییم بدم اگه در این هتل رفتم، خب باید این احتمال اقلایی باید یک شکلی تکلیف آور باشه. در واجب، وقتی واجب فعلیه، قاعده اشتغال تکلیف آوره، ولی اینجا قاعده اشتغالی نیست. هیچ قاعده اشتغالی تا لا تنظر الی المرآت نداره، قاعده اشتغال نداره. وقتی قاعده اشتغال نداره، صرف احتمال بگیم مثبت تکلیفه، اینم که نیست. خب هذا تمام کلام در مورد هشتم. مورد نهم از محرمات احرام، لبس و مایست ترو جمیع ظهر القدم کالخف والجورب و غیرهما. این عبارت تحریر. پوشاندن یا پوشیدن چیزی که روی پا رو می پوشاند بر محرم حرام است. خب فرو اینجا باید بحث بشه. فرع اول این که فی الجمله پوشیدن کفش و جوراب بر مرد مهره در حال اختیار جایز نیست، امر مسلم است. روایات صحیح هم بر این معنا دلالت میکنه. باب 51 از ابواب تروک احرام، حدیث دوم صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام: و ای محرم هلکت نعلاه فلم یکن له نعلانه فله ان یلبس الخفین اذا اضطر الى ذلك والجوربين يلبسهما اذا اضطر الى لبسهما. سند تمام، دلالت به مفهوم شرط دلالت میکنه. اگر انسان مختار بود حق نداره کفش بپوشه در حال احرام، نعلین باید بپوشه. برای یعنی چه؟ بعدا اشاره میکنیم خب در مقابل نعلین چیه. جوراب حق نداره بپوشه در حال اختیار، بله در حال استرار اشکال نداره. هاکذا صحیحه رفاعت ابن موسی در همین باب: سأل ابو عبد الله علیه السلام عن المحرم يلبس الجوربين، قال نعم والخفين اذا اضطر اليهما. امام فرمودن جوراب و کفش رو وقتی بپوشه که مضطر است. مفهوم شرط میگه اگه مختار بود مشکلی نداشت، نعلین داشت، لازم نبود پارو بپوشانه، حق نداره جوراب بپوشه. پس فل جمله فعلا میگیم پوشیدن کفش و جوراب، ما نمیگیم مطلقا اون چه زهر بدن رو، زهر قدم رو بپوشانه. او رو بعد بررسی میکنیم. این فرع اول. فرع دوم: آیا این حکم اختصاص داره به مردها یا شامل زنها هم می شود؟ ربما یقال که حکم مشترک است، هم شامل مردها می شه هم شامل زنها می شه، به خاطر این که در روایات که خواندیم داره ای محرم هلکت نعلا. سألت عن المحرم يلبس الجوربين، یا بگیم محرم در این روایات مقصود جنس است، جنس کسی که احرام پوشیده است، که کاربرد هم زیاد داریم دیگه در روایات، جنس کسی که احرام پوشیده، که مرد باشه چه زن. یا اگه بگید محرم ظهور در مرد داره، به قاعده اشتراک بگیم اجماعی است که احکام مشترک بین رجل و مرأه است الا ما خرج. قاعده اشتراک میگوید زن هم مثل مرد همین حکمو دار. پاسخ این است که نه این توهمه، ما قبول داریم در مواردی حکم علی ظاهر به صیغه مذکر بار میشه ولی مقصود جنس است. حرف درستی. قاعده اشتراک هم قبول داریم، ولیکن در ما نحن فی قرینه داریم که این حکم اختصاصی است. چرا؟ من جانب از خارج می‌دانیم در لبس در احرام بین زن و مرد تفاوت است. مرد باید دو جامعه احرام بپوشه، ازار و معذر، زن لازم نیست. مرد نباید لباس مخیط بپوشه مطلقا یا چهار تا لباس مخیط، پنج تا لباس مخیط مرد نباید بپوشه، ولی زن اشکال نداره. لذا در لبس نمیتونیم بگیم وقتی امام فرمودن للمحرم ان یلبس الخفین اذا استر، مقصود جنس محرم است. نه، در لبس اختلاف بین زن و مرده. من جانب آخر نسبت به مرأه روایاتی است که از این روایات استفاده میشه که لبس خف و جوربین بر او اشکال نداره. روایت صحیحه المرأة تلبس ما شاءت من الثياب الا الحرير والقفازين، زن هر جامعی دلش خواست میپوشه مگر حرير و قفازين، که قفازین گفتیم یعنی دستکش، البته یه نوع دستکش خاص ما گفتیم، برخلاف مشهور گفتن مطلق دستکش، ما گفتیم یه نوع دستکش خاص که برای زینته. حالا زن دستکش نپوشه، سایر ثیاب میتونه بپوشه. خب جورب داخل در مستثنا منه، قفازین ثیاب یده، جوربین ثیاب رجله در زبان عربی. لذا وقتی میگه فقط قفازین نپوشه سایر جامعه رو بپوشه، یعنی زن میتونه در حال احرام جوراب بپوشه. یا روایت آخر امام میفرماین لا تلبس سراویل الا ان لا یکون لک ازار ولا خفین الا ان لا يكون لك نعلين. این خطاب مسلم به مرد است. شلوار نپوش مگر وقتی ازار نداشته باشی. این خطاب به کیه؟ زن که میتونه شلوار بپوشه در حال احرام، در حال اختیار. یه شلوار نپوش مگر وقتی ازار نداشته باشی. اگه لون نداشتی شلوار بپوش. خوبی خطاب به مرده. ولا خفین، حتی بر اونه، خفین نپوش مگر وقتی نعلین نداشته باشی. پایی به ظهور اختصاص به مرد داره. نسبت به حرمت خفین یا جوربین برای زن احتیاج به دلیل خاص داریم؟ دلیل خاص نداریم؟ لذا حرمت لبس خف و جوربین اختصاص به مرد داره، شامل زن نمیشه. سایر فروع باب خواهد آمد. پیشا پیش میلاد نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آقای امام صادق رو خدمت دوستان تبریک عرض میکنم. قصد داشتم یک فرصت چند دقیقه رو در این زمینه عرایضی داشته باشیم، ولی به یک نکته من توجه کردم که یک بحثی رو خواهیم داشت. ما دو تا موسم رو به هم زمیمه میکنیم که یک زمان مستوفایی باشه، انشالله تدارک میکنیم. بحثی رو در نظر دارم خدمت دوستان عرضه بدارم با توجه به شکست نظامی داعش و بست و گسترش فکری داعش در همه جهان تسنن، که یک آسیب جدی است و به نظر من یکی از چالش‌های ما در آینده است. یعنی مباحث نظامی داعش حل شده، مباحث فکری داعش همچنان در جهان تسنن یک بحث کاملا به روزه. من عرض بکنم در اون ملاقاتی که با سید حسن داشتیم که حدود 4 ساعت هم طول کشید، من یک نکته ای رو اونجا گفتم که حسن نصرالله، که من یک چالش بزرگ رو برای تشیع در آینده بحث تفکر داعش میدانم. چون من کاملا اینو تایید میکنم. بعد اون زمان یک سال خورده قبلشون گفت که من یه حرفو کاملا تایید میکنم، ولو ما غلبه نظامی کنیم بر داعش، اما تفکر داعش در بین اهل سنت بسیار پراکنده شده و بالاخره کیان اسلام رو هم تهدید میکنه. واقعا کیان اسلام رو، نه تنها تشیع، کیان اسلام رو تهدید میکنه. پیروزی بزرگی هم به دست آوردیم، انصافا پیروزی رو مرهون تفکر شیعی هستیم. این تفکر سلامت، صلابت مرجعیت، دقت نظر هم مقام رهبری هم آیت الله سیستانی و این حرکتی که انجام شد پیروزی بزرگی برای مذهب و برای اسلام بود. نهایت این فکر همچنان سائده در جهان تسنن. من یه تحلیلی رو انشالله در یک فرصت مبسوطتری من گذاشتم این بحث رو که ضرورت هم داره، بعد با بحث نبوت هم ارتباط پیدا میکنه، در یک فرصتی یک تحلیلی که باید خودمون باید بدونیم که تفکر داعش چیست، چرا اینقدر هزاران نفر از جوانان متدین تسنن رو جذب کرده، باید چه کنیم در مقابل این تفکر، با چه ابزاری جوانها رو جذب کرده. این بحث بسیار عمده است که راهگشا خواهد بود برای مسیر مطالعاتی. انشالله در یک فرصتی سعی میکنیم این بحث رو خدمت اعزه داشته باشم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.